پس بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. معاون دادستان کل کشور خواهان عدم تصویب لایحه عفاف و حجاب شد. زیردریایی های بدون سرنشین اوکراین به کشتی جنگی روسیه حمله کردند. وزیر خارجه ایران روز یک شنبه برای گفتگو با مقامات ژاپن به توکیو می رود. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم باشید. عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، با انتقاد شدید از لایحه عفاف و حجاب خواهان عدم تصویب آن از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. آقای خرم‌آبادی گفته است که این لایحه اختیارات نیروهای انتظامی، بسیج و آمران به معروف را کاهش می‌دهد. به گفته او این لایحه آنچرا که او بدپوششی خوانده بی اهمیت جلوه داده و موجب عادی سازی انواع کشف حجاب می‌شود. اظهارات این مقام بلندپایه قضایی در حالی مطرح می‌شود که گروهی از نمایندگان مجلس و روحانیون از فشار اصولگرایان تندرو به مجلس برای دادن اختیارات گسترده قانونی به نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی انتقاد کردند. اما در ارتباط با اوکراین و روسیه، یک مقام اطلاعاتی اوکراین به خبرگزاری رویترز گفته است که شامگاه پنجشنبه زیردریایی‌های بدون سرنشین این کشور یک کشتی نظامی روسیه را هدف قرار داده و آن را زمینگیر کردند. ساعتی پیش از این گزارش، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که زیردریایی‌های بدون سرنشین اوکراین به پایگاه دریایی آن کشور در نوروسیسک حمله کردند، اما این حمله خونسا شده است. مقام اطلاعاتی اوکراین اما این اظهار نظر وزارت دفاع روسیه را رد کرده و گفته که تخریب وارد شده به ناو جنگی روسیه به حدی بوده که این کشتی غیر فعال شده است. بندر نوروسیسک در سواحل دریای سیاه یکی از بزرگترین بنادر تجاری و نظامی روسیه است و بارها هدف حملات اوکراین قرار گرفته است. و خبرگزاری تی بی اس ژاپن خبر داده که حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، روز یک شنبه برای گفتگو با مقامات ژاپن به توکیه سفر می‌کند. به نوشته این خبرگزاری، آقای امیر عبداللهیان در این سفر رسمی با فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، دیدار و گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری تی بی اس به نقل از چندین مقام دولتی که نامشان فاش نشده، خبر داده که در این سفر رسمی ژاپن از ایران خواهد خواست ارسال سلاح به روسیه را متوقف کند. ژاپن یکی از حامیان اوکراین در جنگ با روسیه است. این کشور تمامی تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا علیه تهران، از جمله توقف خرید نفت از ایران را اجرا کرده و مبادلات تجاری دو کشور در سال‌های اخیر به حد اقل رسیده است. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خارج کردن زندانیان و تخلیه زندان رجایی شهر کرج را تایید کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، گفته است که زندان رجایی شهر که در داخل شهر کرج است، باید هرچه زودتر تعطیل و به خارج شهر منتقل شود و محل فعلی آن از وضعیت زندان بودن خارج گردد و اقدامات متعاقب بعدی در قبال آن صورت بگیرد. زندان رجایی شهر با نام قبلی زندان گوهردشت در شمال شهر کرج مرکز استان البرز قرار دارد و نام این زندان با اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 گره خورده. مهدی اصلانی، زندانی سیاسی پیشین که در همین زندان سالها زندانی بوده، میگوید که این تغییر کاربری نگران کننده است و ساختمان این زندان باید تبدیل به موزه شود. با مهدی اصلانی گفتگو کردم در همین زمینه که مشروع اون رو میشنوید.
متن خبر رو که چشم میگردونیم، با یه ویترین شیک مواجهیم. انتقال این زندان به جای دیگر و انتقال زندانی به جای دیگر در میانه شهر گوهردشت که نباید آسیب رسان مدنیت و شهریت باشه. این سخن کسانی است که با شمشیر زنگ زده تهجر و جوشونده مذهب از روز نخست به جنگ هر گونه از مدنیت رفتن. همون گونه که بهتر میدونید 6 ماه قبل آقای محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، این رو ابلاغ کرد. دفعه اول هم نیستش که کارورزان امنیتی نظام و اصلی چنین طرحهایی رو میدن. پیشتر در دوران احمدی نژاد طرح فضای سبز و طرح گلستان کردن خاوران به میون کشته شد. بعد از اون مسئله پارک تفریحی کردن زندان اوین در دوران شهرداری قالیباف به میون، الان یکی از گوهر کشترین مکانها در آستانه 35 سالگشت کشتار تابستون 67 است. میدونیم در واقع زندان گوهردشت یه ردپایی از نوعی از تباهی و توزیع مرگه که برای حافظه نباید از میون بره. این رو از منظر یک شاهد و از جایگاه شاهد شهادت میدم. یکی از دو مکان اصلی همه کشی 67 در تهران زندان گوهردشت بود. افزون بر همه اینها در پروسه 3 دادگاه حمید نوری در استکهلم که یکی از عوامل اجرایی اون همه کشی بود، این خوف مکان نام شهره شد و عمومیت پیدا کرد، آنگونه که در سخنان پایانی دادستان پرونده از جمله زندان گوهردشت رو کارخانه کشتار نامید دادستان پرونده. تغییر این کاربری یا جغرافیا به یک معنا دستکاری در حافظه و تاریخ و محو اثر جنایت درش نهفته است.
در واقع شما نگران این هستید که این تغییر کاربری به شکلی باشه که اون زندان که مستنداتی هست، یعنی خود زندان ساختمونش مستندات اون اعدام ها هست، از بین بره، درسته؟
کاملا درسته. زندان گوهردشت تنها هم محدود به، میدونی این زندان از دهه 60 در واقع یه جور قتلگاه بوده، انفرادی های آغازینی بوده که توش کسانی رو به مرز جنون کشیدن. بعدتر تو تابستون 67 شهره شد به یکی از دو مکان اصلی و تا همین امروز یکی از نگرانی های کاربردان اصلی نظام اینه که این مکان در واقع به یک نوعی بدل شده برای تجمع خانواده و امکانی برای اعتراض و البته مقابله با فراموش نشدنی. این که هیچ زندانی نباید باشه همیشه آرزوی همه کاربران اصلی کسانی بوده که به حقوق بشر و حقوق انسان فکر میکردن، اما حکومت اسلامی تا زمانی که باورجاست این فقط یک آرزو باقی میمونه و اینها دارن با این تغییر جغرافیا به یک معنا دستکاری میکنن حافظه، تاریخ و رد رنج و دردی رو که نباید میمونده رو دارن پاک میکنن، به یک نوع خونشویی دارن دست میزنن.
آقای اصلانی، فکر میکنید که این زندان باید تبدیل به چی بشه؟ این ساختمان زندان رجای شهر یا گوهردشت به چه صورتی باید باقی بمونه؟
باز ببینید، من بیان آرزو میکنم مثل تمام مکانهایی که خوف مکانهایی که در تمام جهان به موزه بدل شده، به یک نوع نماد جنایت بدل شده، این مکان نیز میبایستی که حفظ بشه، آنگونه که اینها نتونستن با مقابله‌ای که خانواده ها کردن در تغییر جغرافیای خاوران اون دستکاری رو صورت بدن، یا زندان اوین همینجور باقی مونده. الان زندان گوهردشت ظاهرا خیلی مصر هستن و این چند روز پیش آغاز شده، زندانی ها رو دارن منتقل میکنن. این که حکومتیان چه برنامه‌ای دارن، چه راهکاری رو میخوان در واقع در مورد زندان گوهردشت به تمامی بر ما دانسته نیست، اما این که ما چه باید بکنیم مقابل این چرایی و مقابل این تغییر جغرافیا که دستکاری تاریخ درش نهفته است، جز اعتراض، جز بیان آنچه که رفته بر این زندان و نگهداری و نگهبانی از حافظه که یک نوع تقابل با این خوره فراموشی هست، فکر میکنم یکی از کارهایی باشه که مقابل تمام وجدانهای زخورده قرار داره، به ویژه در آستانه 35 سالگشت اون همه کشی مخوف.
صدای مهدی اصلانی، زندانی سیاسی پیشین که در زندان رجای شهر یا گوهردشت هم سالها زندانی بود، میشنیدید. اما عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، روز پنجشنبه در یک توییت کنایه‌آمیز از دستاوردهای منفی اقتصادی دولت نوشته. او خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته که بر اساس آمارها و برآوردها در مدت 2 تصدی دولت شما چاپ پول 83%، نقدینگی 73%، قیمت دلار 95%، قیمت سکه 162% و شاخص قیمتها 114% رشد داشته. همتی از شعار انتخاباتی رئیسی یاد کرده که گفته بود خنثی‌سازی تحریم یک دولت مقتدر می‌خواهد. به کنایه نوشته که این آمارهای رشد را جهت شما گفته، جهت تایید گفته شما اعلام میکنم. الهی روانشان درباره همین آمار ارائه شده از سوی عبدالناصر همتی با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، گفتگو کرد.
بیانات آقای همتی در مورد آمار درسته، یعنی در دولت آقای رئیسی میزان افزایش روزانه نقدینگی از حدود 3000 میلیارد تومان دوره آقای روحانی به حدود 5000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، تورم هم افزایش بیشتری پیدا کرده. به این ترتیب قیمت دلار هم مشخصه در این مدت تقریبا دو برابر شده، قیمت سکه همینطور بیش از دو برابر شده و شاخص قیمتا. اینا کاملا درسته. ما در دولت آقای رئیسی هیچ برنامه منسجمی برای اداره اقتصاد ندیدیم. حرفایی که قبلا گفتن با من شخصا به حساب حرفای سنجیده نمیگذارم. یک آدمی که کوچکترین اطلاعی مسائل اقتصادی نداره و دروغ گفتن هم در فرهنگ این آقایون کاملا مجاز، به این ترتیب من اونو جدی نمیگیرم، ولی ارقام وقتی صحبت میکنند اونجا دیگه ادعا کردن رنگ میبازه، معنی نداره. کاملا درست است که تمامی این شاخص ها در دوره آقای رئیسی بدتر شده. این به این معنا نیست که در دوره آقای روحانی خوب بود، ولی چیزایی بود که مثلا من این رو باید تاکید کنم که مدیریت ارزی در دوره روحانی بهترین دوره 20 سال گذشته است. یعنی تنها آقای همتی است که در برابر تزریق 282 میلیارد دلار به بازارین حیف و میل کردن دلارهای کشور، ایشون این کارو نکرده. در دوره ایشان تقریبا صفر یا اندک زیر صفر، در حالی که در دوره احمدی نژاد 160 میلیارد تومان در بازار ملاخور شده. به این ترتیب مدیریت همتی در مورد بانک مرکزی یکی از بهترین های دوران 20 سال گذشته است.
آقای منصور، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته، نقل قول میکنم از او، هر کسی گفته است شاخص ها نشان میدهد افزایش تورم خواهیم داشت، یا اقتصاد بلد نیست یا دروغ گوست. شما تصور میکنید که صحبتی که او میکنه تا چه اندازه درسته؟
ببینید، جمله‌ای که ایشون فرمودند اولا به لحاظ عقلی غلطه، برای اینکه شاخص ها نشون نمیدهند که تورم بالا خواهد رفت. شاخص ها نشان میدهند که تورم بالا رفته است. شاخص گذشته رو نشون میده، نه آینده رو. آینده رو روندها نشون میدن. با روندی که در کمیت های پولی کشور وجود داره، با ارقامی که در مورد کسری بودجه وجود داره و نحوه تامین کسری بودجه، همه اینها هر کسی که فقط یک کلاس اقتصاد خونده باشه، برخلاف آقای جهرمی که نمیدونم چقدر از اقتصاد میفهمند، به این نتیجه میرسد که تورم رو به بالا خواهد بود.
عبدالناصر همتی در توییت خودش خطاب به ابراهیم رئیسی یادآوری کرده که او گفته بود که خنثی‌سازی تحریم یک دولت مقتدر میخواد. شما تصور میکنید این دولت تا چند اندازه مقتدره و چشمانداز اقتصادی ایران رو در ماه‌های آینده چگونه میبینید؟
ببینید، من از این که پیشبینی کنم وضعیت بدتر خواهد شد هیچ لذتی نمیبرم، ولی متاسفانه تمامی شاخصان نشان میدهد که وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد، نه بهتر. تمامی وعده‌هایی که دولت رئیسی کرده همش سنگ روی یخه، به این معنی که نه در مورد مسکن، نه در مورد اشتغال، نه در مورد کاهش تورم، همه در جهت خلاف حرکت کرده. این نشون میده که سخن با ادعا درست نمیشه. اولا این دولت توان این کارها رو نداره، نه توان معرفتی رو داره، نه توان اجرایی رو داره. و اینکه دولت‌ها در جمهوری اسلامی، فرق نمی‌کند دولت روحانی و دولت رئیسی، همه از یک قماشن، برای اینکه اینا رو رهبر انتخاب میکنه. به این ترتیب همه مجبور میشن یه برنامه رو اجرا کنن، ولی دولت روحانی در دوره اولش توانست تورم رو که از احمدی نژاد تحویل گرفته بود تا 10% پایین بیاره. این یه واقعیته. ولی وقتی این تورم بالا رفت، نقدینگی افزایش پیدا کرد که همین اصولگرایان مانع کارش شدن و نگذاشتن ادامه اون رفورما رو انجام بده. به این ترتیب در مجموع دولت آقای رئیسی در کارنامه اقتصادیش تا کنون بسیار منفی تر از دولت روحانی بوده، و من این رو به حساب این میذارم که در این نظام که در واقع دولت کاری نیست، خط استراتژیک رو رهبر میگذاره، سیاست‌های کلان رو رهبر میگذاره. در چارچوب سیاست کلان هر کس بازی بکنه زمین میخوره، ولی زمین خوردن دولت رئیسی بسیار آشکارتر و چشمگیرتر از دولت روحانی است.
صدای حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را میشنیدید. اما عناوین چند خبر مهم امروز: یک، مقام وزارت بهداشت میگوید مراجعه بیماران قلبی و ریوی به مراکز درمانی افزایش یافته. پایگاه خبری جماران بسته شدن 3 دفتر کمیته امداد امام خمینی در افغانستان را تایید کرده. بریتانیا به مسکو در مورد جلوگیری از صدور غلات اوکراین هشدار داده و سنگ مزار رو عکس برخی از کشته شدگان اعتراضات بار دیگه تخریب و مخدوش شده. شهر بازی روبوکیز در ولنجک تهران هم پلم شده. جزئیات بیشتر در مورد این خبرها رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.